خداوند یک تا میسپارم.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را یم موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین. در صدر مطالب این نیم ساعت برنامه خبری ما میشنوید که سر افغانستان گفته نیروهای امنیتی دفاع این کشور را اجازه نخواهند داد که اختلافات در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشانیده شوند. قبل از نشر مطالب گزارشات خبری ما نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آرای تقریبا 1200 محل را باطل ساخته است. در قندوز به طالبان و نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. واشنگتن از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خواستار شده که حساب‌های کاربری مقامات ایران را مسدود سازد و پاپ خواستار نابود ساختن اسلحه اتمی در جهان شد. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آرای 1179 محل را باطل ساخته است. کمیسیون این آرا را در حال باطل می‌سازد که آرای شمار از محلات بازشماری شده است. قرار بود آرای تقریبا 2500 محل بازشماری شود، ولی این روند با ممانعت تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در 7 ولایت روبرو شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آرای 32 ولایت بازشماری شده و نتایج به کابل فرستاده شده است. کماندان امنیتی قندوز میگوید در حمله شب گذشته طالبان به پوسته‌های امنیتی نیروهای افغان در منطقه بندر ولسوالی دشت ارچی که با رسیدن نیروهای کمکی عقب زده شد، 10 نفر از مهاجمان کشته شدند. جنرال عبدالرشید بشیر به رادیو آزادی گفت:
به نام مولوی مباشر، یک از معاونین عبیده، یک تن از افراد بسیار کلیدی طالبان در یک عملیات زیاد کشته شد. تعداد 10 نفر دشمن کشته داره، 7 نفر مجروح داره. دقیقا نیروهای امنیتی هم 1 نفر 2 نفر ما شهید داریم، 3 نفر هم مجروح از جمع نیروهای امنیتی کشته داره.
اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید که در این حمله 12 عسکر دولتی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. یک افسر پلیس ملی در ولایت پکتیکا کشته شده است. به گفته مقام‌های محلی، افراد مسلح ناشناس این افسر را در شهر شرنه مرکز ولایت پکتیکا کشتند. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا به رادیو آزادی گفت افسر کشته شده عبدالحسن نام دارد که در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت کار میکرد. به گفته آقای آریان حمله کننده ها از محل رویداد فرار کردند. سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا افزود که تلاش ها برای شناسایی و بازداشت عاملان ادامه دارد. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به دوش نگرفته است. حکومت امریکا از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی چون فیسبوک، اینستاگرام و توییتر خواستار شده تا حساب‌های کاربری مقامات ایران را تا فعال ساختن دوباره خدمات اینترنت در این کشور مسدود سازد. برایان هوک، نماینده خاص امریکا برای امور ایران، با بلومبرگ گفته است که رژیم ایران سیاست دوگانه برا انداخته است. او گفته است که حکومت ایران در حالی که دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرده است، خود از استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌دهد. پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان، از کشورهای قدرتمند خواست که اسلحه اتمی خود را نابود کنند. پاپ این سخن را امروز در شهر ناگاساکی ژاپن گفت. ناگاساکی شهری است که در جریان جنگ دوم جهانی هدف بم هسته‌ای آمریکا قرار گرفت و در نتیجه ده ها هزار نفر کشته شدند، اما با این حمله جنگ دوم جهانی نیز پایان یافت. پاپ فرانسیس امروز در پارک هایپو سنتر در ناگاساکی گفت اینجا است که همه را از درد و وحشت آگاه می‌سازد که انسان‌ها در حق همدیگر روا می‌دارند. در حمله هسته‌ای 9 آگوست سال 1945 میلادی توسط آمریکا بر شهر ناگاساکی 74,000 نفر کشته شدند. 3 روز پیش از آن آمریکا بم دیگر هسته‌ای را در شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب کرده بود که در نتیجه 140,000 نفر جان دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید بشریت هنوز کلمات را نیافته که مصیبت قحطی دوران استالین در اوکراین را بیان کند. این قحطی به نام هولدومور در اوکراین معروف است. مردم اوکراین اتحاد شوروی سابق را متهم می‌سازند که در نتیجه پالیسی‌های نادرست اقتصادی سال‌های 1930 میلادی زمینه مرگ میلیون‌ها تن را در اوکراین فراهم کرد. مردم اوکراین 23 نوامبر هر سال را به عنوان تراژدی بزرگ از این روز یادبود به عمل می‌آورند. شهر کیف دیروز شاهد مراسم خاصی به این مناسبت بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است اوکراینی ها هرگز این رویداد را فراموش نخواهند کرد و عاملان این جنایت بزرگ را نخواهند بخشید. بر اساس گزارش ها در جریان قحطی سالهای 1930 از 3 تا 7 میلیون اوکراینی در نتیجه گرسنگی جان دادند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور اجازه نخواهند داد که اختلاف ها در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شود. اسدالله خالد سرپرست این وزارت:
ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، با هیچ خشونت با هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم.
باشندگان ولایت تخار از افزایش جرایم جنایی، قتل‌های هدفمند و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول نگرانی دارند. محمد بشیر یکی از این باشندگان:
تعدادی از هموطنهای ما به شکل سازمان یافته از روی جاده، از داخل شهر، از ولسوالی ها اختطاف می شوند و به قتل می رسند.
مسئولان محلی در دو شمال شرقی افغانستان از کاهش 20% تلفات رویدادهای ترافیکی خبر می دهند. گزارشات دیگر هم داریم، ما را همراهی کنند و در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را هم شنونده باشید. بارد سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگه که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اجازه نخواهند داد که اختلاف ها در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شوند. اسدالله خالد روز یک شنبه در نمایش نظامیان زن در کابل گفت مردم نگران احتمال وقوع خشونت درباره مسائل انتخاباتی هستند. این در حالی است که هواخواهان شماری از دسته های انتخاباتی مانع بازشماری آرا در 7 ولایت کشور شدند. نصرت پارسا در این باره بیشتر میگوید.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در میان مردم نگرانی های وجود دارد که ممکن است انتخابات این کشور به خشونت و یا بحران کشانیده شود. او که روز یکشنبه در کنفرانس صلح و امنیت نظامیان زن در کابل سخنرانی میکرد گفت در این روند به هیچ گونه خشونت اجازه داده نخواهد شد.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیده. قوای امنیتی تان عالی قوت کاملا داره که از توطئه های دشمن ها جلوگیری بکنه. سیاست از انتخابات از چی رقم پیش میره، کمیسیون از چی رقم با هم حساب میکنن جرمین، حقای مدنی مردم افغانستان از اون کار خود میکنه.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سخنرانی خود از هیچ گروه خاص نام نبرد، اما پیش از این هواخواهان شمار از دسته های انتخاباتی مانع بازشماری آرا در شمار از ولایت هایی شدند و این کار کمیسیون مستقل انتخابات را با چالش های روبرو ساخته است. انتظار خادم کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت مداخله احتمالی وزارت دفاع در جنجال های انتخاباتی بحران زا خواهد بود.
فکر کنم که ها، به خاطر اینکه وزیر دفاع فعلی او نزدیکتر به تیم زمینی است و تیم عبدالله باشه. ولی ما بازم تکرار میکنیم که امید است اونا اینچو یک لغزش سیاسی مرتکب نشه و اعتمادی که در چشم مردم داره، در دل مردم داره، او را جهدانه نسازه.
این در حال است که پیش از این و به دنبال آغاز بازشماری و تفتیش بیش از 8000 محل رای‌دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از دسته های انتخاباتی که به رقابت پرداختن، بجز از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، تمامی دسته های انتخاباتی دیگر از این روند خارج شدند. شورای نامزدان ریاست جمهوری، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و دسته انتخاباتی صلح عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ادعا دارند که حدود 300000 رای خلاف طرز العمل و لوایح کمیسیون مستقل انتخابات وارد سیستم شده و باید پیش از بازشماری آرا باطل میشد. با تازگی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای بیش از 1100 محل رای دهی را باطل اعلام کرده است. اما نامزدان معترض ریاست جمهوری میگویند از اینکه آنان شامل روند بازشماری و تفتیش آرا نبودند، این تصمیم کمیسیون با آنان قابل قبول نیست. در همین حال بشیر احمد تیانج، سخنگویان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، به رهبری عبدالله عبدالله به رادیو آزادی میگوید این تیم معتقد به خشونت نیست. به گفته او تحسن و اعتراض اعضای این تیم تا رسیدن به شفافیت انتخابات ادامه خواهد داشت.
هیچ کسی هم یک را نداره که جلو مطالبات مشروع مردم ما را بگیره و وزیر دفاع متوجه موضوعات بزرگتر امنیتی بوده باشه، نه اینکه موضوعات سیاسی افغانستان. ما جدا از ارگان‌های امنیتی می‌خواهیم که در مسائل سیاسی افغانستان بی‌طرف بوده باشند.
بشیر احمد تن، سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، برای رادیو آزادی گفت این تیم برای رسیدن به شفافیت انتخابات اعتراضات بزرگ در شهرهای کلان افغانستان به شمول کابل راه اندازی خواهد کرد. با دنبال اعتراض برخی دسته‌های انتخاباتی، در حال حاضر طرفداران این تیم‌ها دروازه‌های دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در 7 ولایت بسته کرده و به کمیسیون اجازه بازشماری و تفتیش آرا را ندادند.
در گزارش نصرت پارسا شنیدیم که سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگه که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اجازه نمیتن که اختلافات در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شود. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگه که اگر انتخابات به خشونت کشانیده شود، در آن کمیسیون مستقل انتخابات و تکت‌های انتخاباتی مقصر خواهند بود. یوسف رشید رئیس این نهاد میگه که آنان نگران به بحران رفتن انتخابات هستند. نصرت پارسا باز هم با آقای رشید مصاحبه‌ای را انجام داده و نخست از وی در مورد این مسئله پرسیده است.
متاسفانه که وضعیت درست تعقیب نمیشه و در این حال آنچه که در 7 ولایت جریان داره، ما امیدوار هستیم که ما شاهد اقداماتی که طبعا با خشونت باشه نباشیم و همه چیز به صورت مسالمت‌آمیز انتخاباتی و تظاهرات مربوطهشون حل و فصل شوه و جای برای اقدامات طبعا با خشونت باقی نمونه. در غیر از اون، من اگر به می منوال پیش بریم و کمیسیونم از حکومت بخواد که مشکلشون حل و فصل بکنه، در اون صورت که بعضی از مسائلی که طبعا نتیجه به خشونت باشه شاید باقی شوه.
تیم ثبات و همگرایی گفته که ما با دست به اعتراضات گسترده‌ای در برخی از شهرهای بزرگ افغانستان خود زدیم. اگر اعتراضات صورت بگیره، چقدر نگرانی ازی وجود داره که اعتراضات به خشونت کشانیده شود؟
زمانی که اعتراضات صورت میگیره، طبیعتاً که کنترل بعضی از اعتراضات شاید در توان رهبری تکتای انتخاباتی هم نباشه که برد دوات میکنه. من از اون خاطر هم که میسون مسکل انتخابات و هم تکتای انتخاباتی را به این تشویق میکنم که مشکلات از طریق گفتمان و زور نهادهای ناظر و مطبوعات در قالب قوانین انتخاباتی افغانستان حل فصل بکنه، نه ای که مردم بالاخره به جاده ها بکشانیم و شاید ازی باشه چی واقع میشه. یعنی نه با او نقطه برسیم و مسئله باید در کابل از طریق گفتگوها با کمیسیون مسخ انتخابات و از طریق بحث‌های تخنیکی حل فصل بکنه.
اگر خشونت به میان بیایه، مقصر کی خواهد بود؟ مقصر خشونت ها کمیسیون مستقل انتخابات یا تکت های انتخاباتی؟
همه طرف ها به او شامل شده میتونند. کمیسیون مسخ انتخابات باید به موقع اقدام بکنه به خاطر ارائه جزئیات تخنیکی در خصوص قابل اعتراض هستند و برای تکت های انتخاباتی فرصت بتن که اونها مطالعه خود داشته باشند. در این حال تکت‌های انتخاباتی هم اعتراضات مردم به عنوان نقطه فشار باید استفاده نکنند، بیشتر باید تمرکز روی حل گفتمان و حل قضیه با کمیسیون مسخ انتخابات در کابل با کمیشنرها و با رهبری کمیسیون مسائل به صورت بسیار جزوار با مشخصات و در این حال در حضور اینها ایده تعقیب بکنند تا اینکه واضح شود که بالاخره کدام طرف واقعا ملامت است و نهایتا از اصول و مباحث حقوقی.
یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین و حال میریم و خبرهای اقتصادی را با هم یک جا میشنویم که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشست مشترکی با سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک برای حل مشکلات تجارتی برگزار کرد. خانجان الکوزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این نشست درباره حل مشکلات تجارتی بحث خواهد شد.
سارک واجب که کم سرمایه گذاری مشترک هم تیجی اغیر به تفصیلات رشی و هغه معانی که دوی پروان دی باندې پرتی دی هغه باید هغه مملکتونه حل کی چې د هیوادونو د همکارۍ باندې هغه مشکلات او پرابلمونه چې موجود دی هغه باید دغه شي.
در نشست نمایندای کشورهای بنگلادش، پاکستان، هند، نیپال، سریلانکا، مالدیف و بوتان شرکت کردند. نشست قبلی سارک در بوتان برگزار شده بود. سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک در سال 1985 تشکیل شد و هدف آن افزایش همکاری اقتصادی در منطقه است و افغانستان در سال 2008 عضویت آن را کسب کرد. در همین حال رحمالدین ناجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان میگوید اگرچه 27 سال از تاسیس این سازمان میگذرد اما اعضای آن نتوانست کار موثری در حل مشکلات تجارتی داشته باشد. وی افزود تا زمانی که اختلافات سیاسی میان کشورهای عضو این سازمان رفع نشود توسعه تجارتی منطقه کار مشکل خواهد بود. حدود 200 عالم دین در کابل بر پرداخت مالیات تاکید کردند. آنان در نشستی از مردم خواستند که در روشنی دین اسلام در پرداخت مالیات تأخیر نکنند و کشور خود را خودکفا سازند. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام عالمان دین استقبال کرد و گفت که این امر باعث کمک و تسریع کار این وزارت خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 78 افغانی و 90 پول، یک یورو 86 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 67 پول، 1000 روپیه هندی 1120 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حال هم می پردازیم به یک رویداد خارج از کشور. ایالات متحده امریکا از شرکت های بزرگ رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و تویتر خواسته که اکانت های رهبران ایران را مسدود کنند. این موضوع را همکارم سلطان محمد سرور تعقیب کرده است. سلام سرور صاحب، خوش آمدین. لطفاً بگوین که در مورد دلیل اقدام چیزی گفته شده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز. حکومت امریکا از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی چون فیسبوک، اینستاگرام و توییتر خواسته که حساب‌های کاربری مقامات ایران را تا فعال ساختن دوباره خدمات اینترنت در این کشور مسدود سازد. براین هوک، نماینده خاص امریکا برای امور ایران، به رسانه بلومبرگ گفته که رژیم ایران سیاست دوگانه برا انداخته است. او گفته است که حکومت ایران در حالی که دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرده، خود استفاده از شبکه‌های اجتماعی را ادامه می‌دهد. بله.
سرور صاحب، آیا خواست مسدود کردن تمام اکانت تمام مقام‌های ایرانی مطرح شده یا است که از یک تعداد افراد خاص؟
فکر می‌کنم که رهبرای ارشد ایران هدف قرار گرفته. از این جمله خواسته شده که حساب کاربری آیات الله خامنه ای رهبری ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه را مسدود بسازند. از جمله این سه رهبر، وزیر خارجه محمد جواد ظریف در گذشته در توییتر بیشتر فعال بود. حکومت ایران در جریان تظاهرات اخیر در این کشور خدمات اینترنت را قطع کرد و مشکل تماس به میان آمد و مردم تقریبا از خارج تماسشان قطع شده بود و خبرنگاران هم از جریان تظاهرات با بسیار مشکل اطلاعات به دست می آوردند. براین هوک، نماینده خاص امریکا برای ایران، گفته که رژیم ایران با گفته وی سخت منافق است. خدمات اینترنت را در ایران در دو روز اخیر خدمات اینترنت در ایران در دو روز اخیر به تدریج دوباره فعال ساخته شده. حکومت ایران میگه که تظاهرات اخیر که در این کشور برای اعتراض به بالا رفتن قیمت تیل در حدود 100 شهر ایران به وقوع پیوست و راه اندازی شد پایان یافته و وضعیت آرام است، ولی تایید این ادعا از سوی منابع مستقل نیز دشوار است. بله
تشکر سرور صاحب، از شما شنونده عزیز همکارم سلطان محمد سرور بود که در رابطه با خواست ایالات متحده آمریکا در رابطه با مسدود ساختن اکانت های مقامات ایرانی شده بود. خب حال روزنامه های چاپ امروز کابل با هم یک جا مشنیم که همکارم آرزو قیاسی او را مرور کرده و در این روزنامه ها و سر مقاله ها مطالب تحلیلی در رابطه با بازشماری آرا و تاثیر لایحه جدید بر صلح حسوی سناتورای امریکایی بیشتر گفته شده است.
روزنامه سرخط نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات در 25 ولایت روند بازشماری آرا را به پایان رسانیده و مواد انتخاباتی 17 ولایت به دفتر مرکزی نیز منتقل شده است. سرمقاله افزوده که در 7 ولایت دیگر بازشماری آرا به دلیل تحریم یک تیم خاص آغاز نشده و این امر کار کمیسیون را با تأخیر مواجه کرده است. در ادامه این سرمقاله ذکر شده که کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت دارد که کارهایش را طبق قانون و تقویم انتخاباتی در زمان معین آن تکمیل و نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام کند. به باور سرمقاله سرخط هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد که روند ملی مرتبط با سرنوشت کشور را گروگان بگیرد و در برابر آن موانع ایجاد کند. روزنامه ویسا نوشته است که روند انتخابات طوری که از آغاز تخمین شده بود به همان مسیر روان است و اکنون که 57 روز از انتخابات گذشته هنوز هم نتیجه ابتدایی آن اعلام نشده است. موضوع تقلب و تخلف روشن نشده و مداخلات هم متوقف نشد. سرمقاله روزنامه افزوده که در حال حاضر موضوع تنش‌ها در واقع بس بر سر احترام به آرای مردم و دموکراسی نیست، بلکه به نظر روزنامه مسئله این است که برخی گروه‌ها می‌خواهند به صورت قدرت را در 5 سال آینده به دست خود بگیرند. روزنامه از گروه خاصی نام نبرده است. اما روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود را به بررسی موضوع صلح و لایحه جدیدی که اعضای مجلس سنای آمریکا ارائه کرده پرداخته است. سرمقاله افزوده که دو عضو مجلس سنای آمریکا لایحه ترتیب دادند که بر اساس آن کنگرس آمریکا می تواند بر روند صلح افغانستان نظارت کند تا این کشور نه تنها دستاوردهای خود را در افغانستان حفظ کند، بلکه نگذارد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل شود. سرمقاله نویس هیواد معتقد است که در این لایحه علاوه بر حقوق بشر و حاکمیت قانون با آزادی بیان و جامعه مدنی هم توجه شده است. به نوشته هیواد در این لایحه آمده است که توافقنامه نهایی صلح با گروه طالبان باید پیش از امضا به کنگرس فرستاده شود و همچنین موضوع تضمین ضد تروریسم روش نیروهای امریکایی، مذاکرات افغانی و آتش بس هم در آن درج شود. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی به این باور است که لایحه جدید کنگرس آمریکا روند صلح افغانستان را تضمین می‌کند و به مردم اطمینان می‌دهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل نخواهد شد.
میریم به تخار و گزارش را در رابطه با افزایش جرایم جنایی با هم یک جا میشنویم. باشندگان ولایت تخار از افزایش جرایم جنایی، قتل های هدفمند و گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول در داخل شهر طالقان ابراز نگرانی کردند. در این مورد همکار مجمل آریان گزارش را از ولایت تخار فرستاده است.
افزایش جرم های جنایی و گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول باشندگان تخار را نگران ساخته است. باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار از افزایش جرم های جنایی و گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول در داخل شهر و ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی کرده و در زمان خواهان جلوگیری این چالش ها سوی مسئولان محلی شدند. محمد بشیر بشار یک تن از باشندگان تخار در این باره گفت:
حاکمیت کسانی که دارای افراد مصالح غیر مسئول هستند باعث از این شده که جرایم جنایی در سطح ولایت تخار به خصوص در شهر طالقان بالا برود. تعدادی از هموطنان ما به شکل سازمان یافته از روی جاده، از داخل شهر، از ولسوالی ها اختطاف می شوند و به قتل می رسند.
آنان میگویند که تفنگداران غیر مسئول در این ولایت دست به هر نوع جرم و جنایت می زنند و زندگی مردم را به مخاطره انداختند. عبدالمالک امرار یک تن دیگر از باشندگان این ولایت در رابطه گفت:
نگرانی های مردم در رابطه با افزایش جرایم جنایی در ولایت تخار تخار خیلی زیاد است و این باوقت نگرانی هایی است که مردم تخار با این موادی است و از مقامات محلی خواهش داریم که به خاطر جیرمگیری از جرایم جنایی و به کیفر رساندن مجرمین دوتر عمل بکنند.
از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی تخار نیز افراد مسئله غیر مسئول را در راستای تامین امنیت تهدید جدی خوانده و خواستار خلع سلاح این گروه از سوی نهادهای امنیتی شدند. محمد یعقوب نظری عضو شورای ولایتی تخار در این باره گفت:
گروهایی هستند که ایا بدتر از طالب هستند، اختطاف میکنند، دزدی میکنند و قتلها صورت میگیرد. جمع‌آوری سلاح افراد غیر مسئولی که مسئول بین کارها هستند که کلیفی از او اختطاف است و دزدی است و نگهبان است، بعد ایا جمع‌آوری شود.
با این حال مسئولان قماندانی امنیت تخار میگویند که نسبت به پارسال امسال در میزان جرم‌های جنایی کاهش به وجود آمده است و تلاش دارند تا جلوی جرم‌های جنایی را در این ولایت بگیرند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار در رابطه گفت:
در مدت 8 ماه سال جاری به تعداد 192 تن به اتهام قضایای مختلف چون قتل، سرقت، اختطاف، زورگویی و فساد اخلاقی از سوی پلیس ولایت تخار یا هم در مرکز شهر تالقان و هم در ولسوالی ها دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند که نشان دهنده است که نسبت به سال گذشته جرایم کاهش یافته.
از جانب دیگر محمد جواد هجری سخنگوی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که داره محلین ولایت در مورد خلی سلاح افراد مسئله غیر مسئول اراده جدی دارد.
نیروهای امنیتی ما در مقابل کسایی که با سفنگ و اسلحه غیر قانونی در شهر گشت و گذار میکنن و باعث مشکلات برای شهروندان میشن، در این ما برنامه و پروگرام های خوبی را داریم که انشاءالله تا آخر سال ما اینا را حضورشان را در کل صفر میکنیم.
اما باشندگان تخار میگوین که تاکنون از سوی نهادهای امنیتی ولایت در خصوص خلی سلاح تفنگ به دوشان خود سر کدام اقدام عملی صورت نگرفته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مسئولان محلی در دو ولایت شمال شرقی افغانستان از کاهش 20% تلفات در رویدادهای ترافیکی خبر می‌دهند. با گفته منابع پلیس در سال جاری خورشیدی 21 نفر در ولایت بدخشان و 16 نفر در ولایت تخار کشته شدند. این آمار پارسال به 44 نفر در بدخشان و 38 نفر در تخار رسیده بود. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش دارد.
پس از حمله های حراس افغانانه رویدادهای ترافیکی در رده دوم عوامل تلفات در افغانستان دانسته می شوند. رحیم الله باشنده شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به رادیو آزادی می گوید نزدیک به یک هفته قبل صبغت الله پسر کاکایش با دو نفر از نزدیکانش در یک رویداد ترافیکی در شهرهای فیض آباد به هارک جان باختند و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
تقریبا یک هفته پیش بچه‌ی کاکام نوای شهر فیض آباد که تقریبا از خود شهر فیض آباد 2 کیلومتر بالاتر با موتر سرایچه به طرف بارک می‌رفتن که متاسفانه در همین مسیر با یک موتری که ماست تصادم کردن که اردش جام شهادت نوشید و 3 تن دیگه به حساب زخمی و یکش هم در حالت کما و 2 تن وضعیتش خوبتر. ترافیک هم توجه نداره، فقط دموت چور و چپاول و یگان باشگیری‌های خود شناسن.
اما مسئولان پلیس ترافیک بدخشان از کاهش 10% رویدادهای ترافیکی در سال جاری نسبت به سال قبل سخن میگویند. عبدالمعروف سرپرست پلیس ترافیک بدخشان به رادیو آزادی میگوید سال قبل در 40 رویداد ترافیکی در این ولایت 21 تن به شمول زنان و کودکان کشته و شمار زیادی زخمی شده بودند، اما امسال آمار کشته شدگان رویدادهای ترافیکی به 10 تن رسیده است.
رویداد ترافیکی که عادات ترافیکی در شهر فیض آباد نظر به سالی که داشته امسال الحمدلله تخفیف داره، 10% تخفیف داره. امسال ما 10 نفر تلفات داریم و سالی که داشته 21 نفر تلفات داشته.
از سوی هم احمد شاه احمدی مدیر ترافیک ولایت تخار هم میگوید که رویدادهای ترافیکی در این ولایت در مقایسه با سال قبل 6% کاهش یافته است.
در سال قبل سال 1397 صورت گرفته بود در ولایت تخار 34 حادثه فوت داشته، ما اصل کار حادثه متوسط سنگین صورت گرفته بود که در سال امسال سال 1398 و تعداد 38 حادثه متوسط سنگین صورت گرفته. اصل قبل کده یک اصل خداوند یک 5-6 حادثه کمتر است.
مسئولین پلیس ترافیک ولایت بدخشان دلیل کاهش حوادث ترافیکی را افزایش آگاهی رانندگان می دانند و به گفته آنها در سال جاری تلاش زیادی برای افزایش آگاهی آنها صورت گرفته است.
این سال به نظر به سالی که داشته که به اثر تفاهماتی که با رسانه های محترم، با معارف، با شوراها، با مردم که آگاهی دادن الحمدلله امسال نظر به سالی گذشته تحقیق بر.
با گفته مسئولان پلیس سال قبل در 44 رویداد ترافیکی بیشتر از 60 تن کشته و زخمی شدند، اما امسال در 38 رویداد ترافیکی در این ولایت 16 تن کشته و بیشتر از 25 تن دیگر زخمی شده بودند. دلیل وقوع این رویدادها عدم رعایت مقررات ترافیکی، سرعت بیش از حد، استفاده از مواد مخدر در وقت رانندگی خوانده شده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
با نشریه گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 پس از ظهر با وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو صوف شورده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره و در ادامه برنامه کرونا زهر را هم آماده این نشر است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از باطل ساختن آرای 1179 محل خبر می دهد. در قندوز به طالبان و نیروهای دولتی تلفات وارد شده، اما طرفین ارقام متفاوت ارائه می کنند. یک افسر پلیس ملی در ولایت پکتیکا کشته شده است. حکومت امریکا از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و توییتر خواستار شده تا حساب‌های کاربری مقامات ایران را مسدود سازد. پاپ خواستار نابود ساختن اسلحه اتمی در جهان شد و رئیس جمهور اوکراین می‌گوید بشریت هنوز کلمات را نیافته که مصیبت قحطی دوران استالین را بیان کند.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که طالبان با پول به دست آمده از مواد مخدر توان جنگی خود را بلند بردن. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 28 عقرب هنگام تلاشی وسایل در مربوطات ولسوالی نازیان 320 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. راننده این موتر هنگام تلاشی با پلیس برخورد کرد و در نتیجه زخم برداشت. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایت غزنی 80 تن مواد مخدر را از بین برد. عارف نوری، سخنگوی ولی غزنی، به رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 27 عقرب با انجام عملیات در دو قریه ولسوالی دیک غزنی 80 تن چرس را که در دو منزل مسکونی جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. مواد مخدر مذکور پس از تشخیص و نمونه برداری در محل آتش زده شد و یک تن به اتهام نگهداری آن دستگیر گردید. نزدیک به 30 تن متهم به قاچاق مواد مخدر از سوی ادارات امنیتی جهت تعقیب عدلی به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت 27 تن که از سوی اداره های امنیتی به اتهام دست داشتن در 20 قضیه قاچاق مواد مخدر در نقاط مختلف کشور دستگیر شده بودند، به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. با گفته آقای موحد، محاکم این مرکز در هفته گذشته 15 قاچاقبر را محکوم به مجازات کرد که در میان آنان یک سردسته فروشندگان مواد مخدر در کابل نیز موجود است.
در گذشته 14-15 تن از فروشندگان از اینا گرفتار شده بود و از طرف مرکز عدلی و قضایی به مراحل شده بود و خوشبختانه هم در ماه گذشته بازداشت شده بودند، محکوم شدند. در بین از این محکومی شخص اول شبکه سه تن از همدستای زیادی از منصوبین پلیس بودند و قید تنصیبی محکوم شدند.
از میان افرادی که هفته گذشته بازداشت شده اند، 5 تن آنان کسانند که میخواستند ایروین را از طریق میدان هوایی حامدکرزی به خارج از کشور قاچاق کنند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که طالبان با پول به دست آمده از مواد مخدر توان جنگی خود را بلند بردند.
اراده‌ای برای مبارزه با این تروریسم وجود ندارد.
در یک گزارش دیگر می‌شنویم که دولت افغانستان احکام سخت‌تر قانونی را برای قاچاقبران مواد مخدر کیمیایی در نظر گرفته است.
روانگردان قضای زمرگزدی قضایی بیشتر تفرادیتا شده.
مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان درباره اضرار مواد نیشابه روی سیستم دفاعی بدن انسان.
شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه در خدم نخست مانع رسیدن انرژی به سیستم میشه.
خاطره محبوب الله را میشنویم که میگوید با ترک مواد مخدر میخواهد مجموعه شیریش را چاپ کند.
وقتی که من فارغ شدم روی علاقمندی که به مطبوعات داشتم ما یک شبکه رادیو رفتم.
و در پایان درک درامی جالب میشنویم که چرا یاسین خان بزرگان قومی را فرا خوانده است.
آجی صاحب، او آجی صاحب
چی میگی؟
ای زن همسایه آمده میگه خان صاحب کار دارم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از خواست سازمان ملل متحد در مبارزه علیه مواد مخدر آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه میخواهد که از راه مبارزه علیه مواد مخدر توان جنگی طالبان را تضعیف نمایند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید طالبان مسلح با زمینه‌سازی به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر توان جنگی خود را بلند برده و با دوام جنگ در افغانستان مانع رسیدن این کشور به صلح و ثبات شدند. آقای گوترش از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای می‌خواهد که با قطع مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان در قطع منابع مالی طالبان همکاری کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلام شنویم.
انتونی گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید امنیت، صلح و ثبات آسیا به همکاری‌های کشورهای منطقه در مبارزه علیه جرایم سازمان یافته به ویژه مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر وابسته است. سرمنشی ملل متحد که در سومین اجلاس مشترک سازمان ملل و سازمان همکاری‌های شانگهای صحبت می‌کرد گفت صلح و امنیت جهانی با مشکلات جدی روبرو است و دلیل اصلی آن این است که گروه‌های تروریستی با استفاده از پول مواد مخدر به فعالیت شان ادامه می‌دهند. آقای گوترش از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در آسیای مرکزی می‌خواهد تا مسیرهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان را ببندند.
سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های شانگهای به حمایت از افغانستان جهت رسیدن به صلح متحد هستند تا افغان‌ها بتوانند به یک زندگی صلح‌آمیز و آرام دست بیابند. ما می توانیم با مبارزه علیه کشت کوکنار که منبع اصلی تمویل مالی طالبان پنداشته می شود و آنان با پول کوکنار جنگ را دوام داده و افغانستان را بی ثبات می سازد توان جنگین گروه را تضعیف نماییم.
سرمنشی سازمان ملل متحد مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر توسط یک کشور را دشوار می‌داند و از کشورهای عضو سازمان شانگهای می‌خواهد که مسئولیتشان را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام دهند. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان 40% تریاک تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان و 19% آن نیز از طریق کشورهای آسیای مرکزی شامل در سازمان همکاری‌های شانگهای به بازارهای جهانی قاچاق می‌شود. عباس فراسو کارشناس مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر سیاسی عمل میکنند و در بخش مسدود کردن مسیرهای قاچاق مواد مخدر هیچ اقدام نکردند.
اول باید یک اراده جهانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد در سطح جهان و بعد در سطح منطقه و بعد از او در سطح ملی. متاسفانه همکاری‌ها هم در سطح جهان بسیار ضعیف است و اراده برای مبارزه با این تروریسم وجود ندارد. همچنین در کشورهای منطقه هم بسیاری از کشورهای منطقه با مواد مخدر تولید و قاچاق مواد مخدر برخورد سیاسی میکنند. مثلا از ایران کانتینرهای مواد مخدر بیرون از ایران انتقال داده میشه اما ایران صدای خود نمیکشه.
این در حالی است که از آغاز سال روان میلادی تا حال بیش از 2000 لیتر پریکرسرها و سایر مواد کیمیاوی که در تولید هیروئین به کار می رود هنگام قاچاق از ایران به افغانستان در پسته های سرحدی و گمرک ضبط شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد بر قطع منابع عایداتی طالبان از درک مواد مخدر تاکید کرده است. اکنون برایتان از نگرانی ها درباره افزایش استفاده کنندگان مواد مخدر کیمیایی در سطح جهان میگوییم. بررسی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که مصرف مواد مخدر کیمیایی در جهان به سرعت گسترش می یابد و جای مواد مخدر نباتی را در مارکت های جهانی می گیرد. در گزارش تازه اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آمده است که تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر کیمیایی به گونه یکسان در جهان در حال افزایش است. در این مورد مرسلین ارسلا گزارش تهیه کرده که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
در گزارش اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که در رابطه با میزان تولید و مصرف مواد مخدر کیمیاوی از سال 2017 تا سال 2019 به نشر رسید، در آن آمده است که با گذشت هر سال تولید مواد مخدر کیمیاوی در جهان افزایش می یابد و بر علاوه متدین تازه، افرادی که در گذشته به مواد مخدر نباتی معتاد بودند نیز به مواد مخدر کیمیاوی رو می آورند. خالد موحد سخنگوی مرکز ادلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بر رادیو آزادی گفت قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان نیز افزایش یافته و دولت در کنار جلوگیری از قاچاق آن احکام سخت‌تر قانونی را نیز برای قاچاقبران آن در نظر گرفته است.
بعد از اون قیدی که در قانون برن قاچاق مواد مخدر بس تابطه این دیمه یا روانگردان در بطور کلی 15 سال یا حبس طویل در نظر گرفته شده. در این اواخر قضایای مواد مخدر صنعتی یا تابطه روانگردان قضایش در مرکز عدلی و قضایی بیشتر ثبت راجستر شده و اما ارقام بسیار بلند است. تا به 9 کیلوگرم مواد مخدر نوسنتتیک هم در ماه گذشته ما قضیه داشتیم.
بر بنیاد تعدیلاتی که در سال 1397 شمسی در کود جزای افغانستان به وجود آمد، انتقال 5 گرم مواد مخدر کیمیاوی که شامل تابلت های نشاور می گردد، 9 ماه حبس و یا 60,000 افغانی جریمه نقدی دارد و حد اعظم جزا برای قاچاق این مواد 16 سال حبس در نظر گرفته شده است. بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان در رابطه با استفاده از انواع مواد مخدر در شهرها نشان می دهد که تعداد معتادین مواد مخدر کیمیاوی با گذشته هر ماه افزایش می یابد. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید معتادین مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان در بیشتر موارد آن را خریداری می کنند و در موارد کمتر نیز خودشان آن را به شکل ابتدایی و با کیفیت پایین تر در خانه می سازند.
مریضای از این استفاده میکنن و تداوی قطعا مراجعه نمیکنن و زیادتر جوان ها استفاده میکنن، زیادتر اشخاص افراد متمکن پیسه دار اینا استفاده میکنن.
دکتر ظفر معین قبلی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضعف در برنامه های وقایوی را عامل اصلی ترویج انواع مواد مخدر در افغانستان می داند و هشدار می دهد که اگر برنامه های وقایوی افزایش نیابد، با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر تعداد معتادین به مراتب افزایش خواهد یافت.
انواع تازه مواد مخدر تولید شده و به افغانستان وارد می شود، حتی مواد مخدر که فرد می تواند آن را در آشپزخانه منزلش بسازد. اگر جلوان گرفته نشود وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. وزارت صحت عامه مجبور است که قوانین را عملی سازد و اگر قوانین به گونه درست آن عملی شود، امکان کاهش تقاضا و واردات آن به افغانستان وجود دارد. اما در بخش وقایع کار دقیق صورت نمی‌گیرد. نیاز است تا در بخش وقایع کار بیشتر صورت گیرد.
هیروین، تابلتکا، تابلت زیگاب، میتافیتامین یا شیشه انواع مواد مخدر کیمیاوی است که در افغانستان رایج است و بیشتر از آن جوانان استفاده می کنند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا در این قسمت برنامه شما را از اضرار مواد مخدر روی سیستم دفاعی بدن انسان آگاه می سازیم. سیستم دفاعی وجود انسان در برابر امراض مبارزه می کند و از شیوع امراض به بدن جلوگیری می نماید. اما مواد نشاور با ضعیف ساختن سیستم دفاعی انسان به امراض مختلف زمینه سازی می کند. اینکه چرا نشه بالای سیستم دفاعی بدن انسان تاثیر منفی دارد، این تاثیرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی می ماند، در این باره همکار ما محمد یاسترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با ساختار سیستم مدافع وجود انسان پرسیده است.
سیستم دفاعی انسان طور تنظیم شده تا تمام مواد اجنبی که داخل وجود انسان میشه انسان در مقابل رو دفاع میکنه. سیستم دفاعی یک حجرات کرویات سرخ است، کرویات سفید است، صفحات دموی است و ای اساکر وجود است که وجود در مقابل هر جسم اجنبی دفاع میکنه و نمیگذاره تا وجود با کدام مخاطره یا با کدام خطر مواجه شود.
تاثیرات منفی نشه بر سیستم دفاعی انسان کدام ها اند؟
شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم نخست مانع رسیدن انرژی به این سیستم میشه و از طرف دیگه وقتی که انرژی به این سیستم دفاعی وضعیت نرسید در مجموع نمیتونه که وظیفه خود به خوبی اجرا کنه. وقتی که وظیفه خود به خوبی اجرا نکرد صدمه بسیار مضر از چند جانب میبینه و سیستم دفاعی ضعیف میشه.
چرا نشه سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در مجموع کسایی که مواد مخدر استفاده میکنه دو علت است. به صورت نرمال زمانی که یک شخص مواد غذایی را میگیره و این دو پروسه است، یک پروسه میتابولیزم است، یعنی یک کلمه یونانی است، یعنی پارچه شدن مواد غذایی. امی خود پارچه شدن وقتی که مواد غذایی داخل وجود میشه و این به واحدات بسیار کوچک پارچه میشه داخل روده میشه بعد از او جذب میشه. مواد مخدر از پارچه شدن از این مواد غذایی یعنی پروسه زیر به تعویق مندازه. وقتی که صحیح پروسه شد به تعویق انداخت این بدون از اینکه جذب شد به مواد غیطه اطراح میشه به خارج. یعنی وجود انسان انرژی نمیگیره، فایده نمیگیره از مواد غذایی. وقتی که فایده نگرفت از مواد غذایی دفاعی وضعیت متاثر میکنه. اساکری که ساخت شده به داخل دفاعی وضعیت انرژی برش نمیرسه. وقتی که انرژی نرسید سیستم دفاعی وضعیت ضعیف میشه و دیگه انرژی مکمل نمیرسه.
کدام نوع نشه زودتر سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در قدم اول متامفتامین یا شیشه. شیشه دارای مواد کیمیایی بسیار خطرناک است که سیستم دفاعی وضعیت متاثر میسازد. دیگر کسانی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنند، وقتی مواد مخدر از طریق خون پیچکاری داخل میشه اگر یک گرام گرفته باشه مستقیم داخل خون میشه، بنان این خطر مواجه شدن با سایر امراض دیگر مثلا ایدز، ایچ بی ایس، ایچ سی وی و تکلیف مختلف جگر، وقتی که با این تکلیف مواجه شد زود سیستم دفاعی وضعیت متاثر میشه و ضعیف میشه. خود ایدز حجرات CD4 یعنی CD4 حجراتی که صرف مسئولیت دفاعی وضعیت داره ایده با گذشت زمان از بین میبره، دیگه سیستم به صورت کامل برهم میخوره و شخص فوت میکنه. و در قدم سوم کسی که مواد مخدر از طریق دودی میگیره، چون هم در پالوی ازاره که میگیره تکالیف مختلف شش با وجود میره و شش زمانی که صحیح وظیفه را اجرا نکرد اکسیژن کم میشه. وقتی که اکسیژن کم شد با سیستم دفاع وضعیت ناقص میشه و صحیح وضعیت در مقابل سیستم اجنبی دفاع کرده نمیتونه.
تاثیرات نشه بالای سیستم دفاعی تا چه زمانی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده به همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاد نشه. بنان این مستقیما ارتباط داره به شدت نشه، به شدت استفاده مواد مخدر و همچنین به مدتش که چقدر استفاده میکنه. هر قدر یک شخص زود مواد مخدر قطع کنه اونم قدر دوباره میشه که سیستم دفاعی وضعیتش دوباره پس یاد شوه.
در چی عمری نشه بیشتر سیستم دفاعی انسان را متضرر می سازد؟
وقتی که سن بالا بره در مجموع دفاع وضعیت ضعیف میشن. امو سیستم ها امو اساکره که امو حجرات که به دفاع است او ضعیف میشه، او کنه میشه، او پیل میشه و از جانب دیگه مواد مخدر استفاده کنه درست انرژی به اساکر نمیرسه، درست ترتیب و تنظیم صورت نمیگیره. بنان اگر یک شخص موسن به صورت طبیعی مثلا در 20 سال فوت کنه امکان داره در مواد مخدر در 10 سال فوت کنه و در مجموع بالای اطفال، چون تمام سیستمش در حالت رشد سیستم دفاعی وضعیتش هم به تدریجی از رشد باز میمونه، مایوب رشد میکنه و اگر قطع هم کنه این سیستم دفاعی یک مایوبیت میمونه. و در قدم سوم در زنان حامله، شما میبینید زنان حامله بیشتر نسبت به سایر اشخاص به انرژی ضرورت داره، به فضای آرام ضرورت داره. شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه چون یک طفل که در بطن وجودش از طریق خون مادری تغذیه میشه و این مواد مخدر مستقیم میره بالای سیستم دفاعی وضعیت، میشه که یک سیستم دفاعی ناقص ولادی را به بار بیاره و طفلی که به وجود میاره به سیستم دفاعی ناقص به دنیا بیاره.
مصاحبه دکتر واحدالله کوشان را درباره اضرار مواد مخدر روی سیستم دفاعی بدن انسان شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره دوران اعتیاد محبوب الله را میشنویم. محبوب الله باشنده ولایت بدخشان 8 سال قبل از بخش ادبیات دری پانتون کابل فارغ شد. پس از فراغت وی با برخی رسانه‌ها به عنوان ژورنالیست کار کرد. محبوب الله میگوید که پیش از متوجه شدن به مواد مخدر شعر، مقاله و داستان‌های کوتاه می‌نوشت. اما حالا همه چیز را فراموش کرده و کسی وی را به کار هم استخدام نمی‌کند. اینکه چرا محبوب الله متوجه شده و با کدام مشکلات دیگر روبرو شده است، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقل قصه کرده است.
وقتی که من فارغ شدم، روی علاقمندی که به مطبوعات داشتم، ما در یک شبکه رادیو رفتم. من اونجا آنانسر و پرودوسر بودم. یک مدت اونجا کار کردم، از اونجا رفتم به شبکه نورین. من بیشتر یگان داستانای کوتاه نوشتم، می‌کردم، میگم مقاله علمی نوشتم، می‌کردم. ضمناً شعرم میگم و امکانات شاید بتانم پیدا بکنم، نام مجموعه شعری من به چاپ میرسانم. البته یک شعری دارم که در تلاطم حیرت غرق موج گردابم، مثل قایق مخروب هر سو میبرد آبم، بحر است طوفانی، روز است بارانی، چون آنان ز دست رفته غرق غرق سیلابم، جسم جان شده خسته، بال فکر بشکسته، جمله دوستان شادن لیک من بیتابم، خود آخرش گفته بودم که ای رضایی مینالی یا چنه شیری خالی، گوشه رفتم با خود این شده است آدابم. تقریبا یکان 3 سال پیش در زمانی که در شبکه تلویزیون کار میکردم، دیگه باز با انجینر آشنا شدم، رفت آمد میکردیم در خانه انجینر ایران آمده بود، هروین توته میکرد داخل سگریت منداخته، باز خودشم کش میکرد برای من میداد، من نمیفهمیدم در اول. وقتی شد که سگریت زدم، سگریت مرا نمیگرم، باز گفتم انجینر سب مرا سگریت نمیگیره، هیچی گفت، گفتم کم مواد داخلش برد، بعد ما فهمیدیم که گرفتار شدیم. من بعد از اینکه فهمیدم که معتاد بهش شدیم، نگات ای تو درک میکردم که من از دنیای انسانی بی خبر اومدم. در اولی که شروع کردیم، خب ای تو عاجله کردم ما را از کار ننداخته بود، ما کاروبارم میکردیم، پسان باز ما دست ما را از کار کشید، ولی با آن هم کارم که میکردیم نگات کوتاهی در کار داشتیم، به کار با وقت رفتن نمیتونستیم، چون از طرف صبح مجبور بودیم اول مواد استفاده بکنیم، باز از طرف چاشم عین شکل بعد استفاده میکردیم، وقت گیر بود. آیسا آیسا دیدن که وضعیت ما خراب است، دیگه باز ما از کار کشیدن. تقریبا این سال دوم یا سوم است که بیکار است. بعد از اینکه معتاد شدیم، شب و روز در تلاش ازی بودیم که مواد پیدا کنیم دیگه، شعر و غزل و همه چیز از یادمان رفت. وقتی که آدم به این روی میاره، معمولا این فرصت برای نوشته کردن، برای کار کردن، برای هیچ چیز نمیده، فقط تمام کاروبار و فعالیت پیدا کردن عزیز که باید ایره پیدا بکنی تا جان راحت باشه. بیشتر سر ذهنم تاثیر کرده، کلمات از چیزم پراگنده میشه، از جامعه جای پای ندارم، همگی تحقیر میکنن، تعوین میکنن، حتی سر یک حیوان رحم میکنن ولی سر معتاد نمیکنن. وقتی که میرفتیم میشتیم، کسی تر میشن میگفته اینه پودری هاششتن دیگه، یعنی در ذات خودش یک نوع تحقیر است. خلاصه حال ما باعث بدنامی خانواده خود هستیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که یاسین خان یک بزرگ قومی و آدم دلسوزی است. وی جرگی را فرا میخواند و بزرگان ولسوالی خود را دعوت میکند. اینکه این جرگه درباره چی برگزار شده، چی تصامیم گرفته می شود و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا، چرا نه، خوش آمدی خوار جان، بیا.
وی الو مسکت بسته کو که نخوری، من بسیار میترسم.
بیا بیا بیا، نمیخوری تینا. چقدر سلام علیکم. خوارک
علیکم السلام، چیال دارین؟
چیال داری جانک
جان؟ خانه خیرتی؟
خانه خیرتی؟
کلاگی خوب است؟
آه شکر فضل خدا. بیا اینجا گل سر تو شک بشه،
اینه جگه اینه نمیشینم، برای گفتن یه گپ آمدی پس میرم.
برای گفتن کدام گپ خوار جان؟
خدیجه خور، میخواستم برای خان صاحب یه گپ بگویم. خان صاحب خانه است؟
آه خانه است خورک، باش صدا کنم.
آجی صاحب، او آجی صاحب،
چی میگی؟
ای زن همسایه آمده میگه خان صاحب کار دارم.
این آمدم.
خیریت خوب باشه خورک، چی میگفتیش؟
پرسان نگو خدیجه خور، خدا بال روز ما کس را گرفتار نکنه.
سلام علیکم خوار.
علیکم السلام.
خیرت باشه خوار، چی گپ است؟
ای خان صاحب چی بگویم، زندگی دخترم تباه شد. تباه؟
خیرت باشه، چرا تباه شد؟
شوش پودریست. اول خوکال جایداد خرا فروغ، باز تلاگکای دخترم فروغ، باز کل سامانای خانه را فروغ. خان صاحب
اکرمه میگی خوارو؟
اکرمه جان خوار جان سخترم میگم.
براستی که اکرم یک آدم بسیار ظالم و بدبخت است.
هر روز دخترم میزنم، دیر از ارد دستکش شکستان ده. حالا دخترم دشم و خونه به سریز چطور کنم امروش؟
اوفی خوالا بسیار کار بد شد.
بسیار کار بد ظالمانه است.
خان صاحب تو خو کلان قری هستی، تا که دخترهای مردم دادش بریان شود؟ حالا خود تو هم یک پدر هستی، از دل ما مردم خوبی هستی.
بس از خوار، بس از خوار گریه نکو، من حتما غمشم میخورم، این امیال میرم و چاریشم میکنم.
گوش کنین بیادر ها، کیاسین خان چی میگه؟
آجی صاحب تو خو خبر داری که هر روز در قریه ما پودری ها زیاد شده میرن و مردم قریه را بتنگ ساختن.
خوب خبر دارم خان صاحب.
تا جایی که من خبر دارم در کل ولسوالی امیال است. چطور بیادر اما تو نیست؟
راست میگه.
بس دیگه آن فهمیدم که درد کل ما شما مشترک است.
آه خان صاحب، کل مردم ولسوالی عدست پودری ها بتنگ آمدن.
پارسال فیصله کردیم که دیگه کسی در ولسوالی ما بنگ و کوکنا نمیکاره و نه مواد مخدر مفروشه. همون فیصله یادتان است یا نه؟ امروز سر یک مشکل دیگه بحث میکنیم.
سر کدام مشکل خان صاحب؟
شما امر کنید، مال خدمت.
ببینین با شما معلوم است که کتجی پودریا کل فامیلا به تنگ آمدن و یا زنایشون بیخی زیاد به تکلیف هستن. حدست از یا
بعضی پودریا زنای خودم میزنن، معتادشون میسازن.
خان صاحب مردا خوبی از به مواد مخدر معتاد هستن، وار خود تداوی خواد کردیم، اما از دست از این پودریا باید زنا و فرزندایشان تبا نشند.
ما ممینه میگو، ما دیدیم که بعضی پودریا زنای خود طلاق کردن و یا وار معتاد ساختن، زدن و کندن و دیگه و دیگه شانه یک بغل بانین.
خان صاحب در شکم مادر معتاد طفل ها معتاد میشه، حالی طفل بیچاره چی گناه داره؟
راست میگه، هیچ گناه نداره.
بیخی گپ شما دقیق است. اگه یک مرد مجرد معتاد شوه سر کل فامیل قطاسی نداره، اما عدس مادر معتاد باز اولادایشو کل فامیل تباه میشه، به خاطر از این که خانه خو سر زن آباد است. اگه زن نباشه خو خانه تباه و برباد است.
یاسین خان
راست میگه.
دل تو چیست که باید چی کنیم؟
راست میگه، چی کنیم؟
ببینین من میگم که بعد از این هیچ کس دختر خوار خدا به معتاد بر نکاح نته. اگه معتاد خدا تداوی کرد خوب، بعد از او باز معتاد نیست دیگه.
خوب گپ است، خوب گپ است، بسیار گپ عالی است، بسیار گپ خوب است. با این کار اول خود جوانان نشانه میکنن، باز اگر کسی معتادم شد باز از خاطر عروسی حتما خود تداوی خواد کرد.
ببینین بدرا گپ کوتاه میکنیم، آیا دلتان است که فیصله کنیم که بعد از این دولسوالی ما هیچ کسی دختر خوار خود به معتاد نمیتوان نخواد داد؟
ما قبول داریم.
صحیح شد، فیصله جرگه ولسوالی ما همین شد که بعد از این هیچ کس دختر خوار خود به معتاد به نکاح نمیتوان نخواد داد.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar